در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 12 مهر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 3 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به شما شنوندگان خوبمون، به ویژه شما در ایران که شب بیدار هستید و با مجله همراه. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین ها رو از اون.
ممنون، شب خوش شنوندگان گرامی. فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد به شبه نظامیانی که شرق شهر حلب را تخلیه کنند تضمین امنیتی می‌دهد. بیانیه ارتش سوریه در حالی صادر می‌شود که در طول شب‌های گذشته ده‌ها بار مناطق شرقی شهر حلب هدف بمباران‌های سنگین هوایی قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای وفادار به بشار اسد به همراه نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در شمال حلب پیشروی هایی داشتند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه سوریه با هشدار جدی در مورد وضعیت شرق شهر حلب بار دیگر خواستار توقف جنگ و خروج مجروحان از این منطقه شد. سازمان ملل میگوید کمبود شدید آب آشامیدنی و غذا در حلب آمار مجروحان و نیازمندان کمک را افزایش چشمگیری داده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که روند اجرایی جدایی شدن کشورش از اتحادیه اروپا تا پایان ماه مارس 2017 اوایل فروردین سال 96 انجام خواهد گرفت. نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی از چارچوب زمانی مورد نظرش برای اجرایی کردن روند خروج از اتحادیه اروپا خبر داد و ساعتی بعد نیز در نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار رسماً بر این چارچوب زمانی تأکید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، این گفته‌ها با استقبال مقام‌های اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک رئیس شورای اروپایی روبرو شد. در اوایل تیر ماه امسال پس از برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کارزار خروج با به دست آوردن حدود 52% آرا پیروز شد. پلیس استان ازمیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن، برادر فتح‌الله گولن را در شهر ازمیر بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطب‌الدین گولن نزدیکترین عضو خانواده فتح‌الله گولن است که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده است. خبرگزاری رسمی ترکیه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی مسلح بازداشت شده و هنگام دستگیری یکی از کتاب‌های برادرش فتح‌الله گولن را نیز به همراه داشته است. دادگاهی در استانبول ترکیه مرداد ماه امسال حکم بازداشت فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا، را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد. آقای گولن دخالت در کودتای اخیر در ترکیه را به شدت رد کرده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران روز یکشنبه خبرهای مربوط به برکناریش را شایعه خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی بدون نام بردن برخی رسانه‌ها را متهم کرد که اقدام به جفسازی و شایعه پراکنی می‌کنند. وزیر ارشاد در پاسخ به انتقادهای چند روز گذشته برخی افراد و نهادهای مذهبی در خصوص برگزاری کنسرت در قم گفت در این شهر هیچ گونه کنسرتی برگزار نشده، بلکه تنها یک همخوانی و همسرایی بوده که محتوا و شکل آن اشکال نداشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شنبه یه هفته جاری در بیانیه ای تند برگزاری کنسرت در شهر قم را اقدامی موهن و غیر منطقی خواند و غیر قابل پذیرش در شأن این شهر توصیف کرد. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دیدار پایانی قهرمانی آسیا در هند با شکست از عراق نایب قهرمان این مسابقات شد. این بازی تا پایان 90 دقیقه گلی در بر نداشت و تیم نوجوانان عراق در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 پیروز شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. این دومین نایب قهرمانی نوجوانان ایران در آسیا محسوب می شود. نوجوانان فوتبال ایران پیش از این در سال 2008 عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و در سال 2000 نیز به نایب قهرمانی رسیده بودند. 4 تیم برتر مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شامل ایران، عراق، ژاپن و کره شمالی جواز حضور در جام جهانی نوجوانان که سال آینده در هند برگزار می شود را کسب کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به 71 اجلاس عمومی این سازمان درباره آنچه که موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
طبق معمول گزارش بسیار جامعی است و تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در بر میگیره.
مناظره تند در مجلس بر سر برجام میان یک نماینده تندرو و وزیر امور خارجه ایران.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید.
دولت آقای روحانی احساس میکنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل میکنن به این نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله که باید بهش افتخار کرد از اون یاد میکرد.
گزارش روز یک شنبه دیوان محاسبات به مجلس درباره حقوق‌های نجومی. خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون به 71 اجلاس عمومی این سازمان درباره آنچه که موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده اینک در سایت این سازمان منتشر شده و موارد و فصل‌های بسیاری را در بر دارد. رادیو فردا درباره این گزارش دیدگاه حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر را جویا شده است.
گزارش اخیر آقای بان کی‌مون که در تاریخ 6 سپتامبر 2016 تهیه شده بعد از گذشتن مراحل اخیراً در سایت سازمان ملل منتشر شده. گزارش طبق معمول گزارش بسیار جامعی است و تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در بر میگیره. تاکیدات اصلی بر روی مسئله اعدام هست، اعدام‌های پرشمار، به اضافه اینکه مسئله اعدام افرادی که زیر سن 18 سال مرتکب جرمی شدند و مسئله یک مورد سنگسار که حکمش رو دادند در گزارش هست. بعد به مسئله شکنجه می‌پردازه، مسئله زندان‌های انفرادی، مسئله افرادی که بیمار هستند بهشون رسیدگی لازم نمیشه و مسئله شلاق زدن‌ها که متأسفانه علاوه بر قانون موجود مسئله بسیار دیگری رو هم در بر میگیره بهش اشاره میکنه و اینکه باید هر چه زودتر به هر حال مسائل در رابطه با شکنجه مورد توجه ویژه قرار بگیره. مسئله آزادی بیان رو مطرح میکنه و در این رابطه به روزنامه نگاران اشاره میکنه. مورد اخیری که ما داریم در مورد آقایان احسان مازندرانی، آقای عیسی سحرخیز و خانم آفرین چیزساز، آقای سامان سفرزایی مطرح میکنه، آقای داوود اسدی، اینها پرونده مشترکی رو دارن که این روزها مطرح هست. بعضی از این زندانیان اکنون در حساب قضا هستن. راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنه، از دستگیری که در رابطه با فعالین اینستاگرام بوده صحبت میکنه، در رابطه با اینکه سعی کردن که تلگرام رو تحت کنترل قرار بدن از این هم صحبت میکنه که توییتر و فیسبوک کماکان بلوک هست، همچنین محدودیت زیادی برای یوتیوب وجود داره. مشکلاتی که در رابطه با پناهجویان در کشور وجود داره، نزدیک 1 میلیون ما پناهنده در ایران داریم، بسیاری از اینها افغانستانی هستن، بسیاری از اینها کودکان هستن، بعضی از اونها رو ریپورت کردن به افغانستان، از جمله کودکانی که همراه نداشتن، سرپرست نداشتن. صحبت از این میکنه که مسئله فعالان مدنی تا چدی تحت فشار هستن، از خانم نرگس محمدی یاد میشه و فشارهایی که برایشون هست، همچنین آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد صدیق کبودوند و خانه آزادی هرچه زودتر اونها میشه. در ارتباط با موقعیت زنان صحبت میکنه، از جمله اینکه با اینکه ایران عضو کمیسیون مقام زن هست هیچ تغییری در رابطه با موضوع زنان روی نداده و کماکان تبعیض جنسیتی و خشونت وجود داره. در این ارتباط صحبت از این میکنه که وضعیت گروه‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی ملی چگونه هستن، به تزریقاتی که به بهایی‌ها هست از جمله از در رابطه با مسئله کارشون اشاره میکنه و اخیراً که تعداد زیادی رو دستگیر کردن و مشکلات دیگه‌ای که وجود داشته برای خیلی از کسانی که به ادیان دیگه معتقد هستن یا به گروه های اتنیک. از رابطه همکاری‌های با سازمان ملل صحبت میکنه و اینکه خب این همکاری‌ها ناقص هست، پیشنهادهایی که انجام میشه توسط کمیته‌های مربوطه بهش توجه نمیشه و مهمترین مسئله این که تاکنون اجازه نداده که گزارشگر ویژه ایران به ایران بتونه سفر بکنه.
آقای نایب هاشم، هر ساله دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش‌های خودش پیشنهاداتی را هم ارائه می‌کنه. پیشنهادات امسال چه هستند؟
پیشنهادی که امسال داشته یکی این هستش تو هرچه زودتر کنوانسیون های مهمی رو که باید همه کشورها بهش بپیوندند و جمهوری اسلامی امضا نکرده یا تصویب نکرده اونها رو مورد تصویب قرار بده، از جمله کت یا کنوانسیون رفع تمام اشکال شکنجه، سیدا یا کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مسئله اعدام رو در نظر میگیره و حذف مجازات اعدام درش هست، اینکه حقوق افرادی که مهاجر هستن کنوانسیون مربوطه رو امضا بکنه تصویب بکنه. اینها مهمترین خواست ها هستند. در این حال پیشنهاد کرده که کنوانسیون هایی که ایران عضوش هست به پیشنهاد های کمیته های مربوطش توجه بکنه و اونها رو اجرا بکنه و همکاری های بیشتری رو با سیستم گزارشگری جه داشته باشه و به طور مشخص علاوه بر اینکه گزارشگری ویژه ایران بتونه به ایران سفر بکنه، دعوت بازی رو که داره در رابطه با گزارشگرای ویژه در مورد گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه، گزارشگر ویژه مربوط به اعدام ها، گزارشگر ویژه مربوط به ناپدید شدگان اجباری و در رابطه با گزارشگر ویژه مربوط به اقلیت ها به عمل بیاره. این عمده ترین پیشنهادهایی هستش که دبیرکل انجام داده.
آقای نایب هاشم، اگر مقایسه انجام بدید، شما لحن گزارش امسال دبیرکل سازمان ملل متحد رو در مقایسه با سالهای گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
خب متاسفانه جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه بین المللی توجه نکرده. خب این موجب میشه که لحن گزارش مدام قاطعانه تر بشه، مدام تندتر بشه و امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی‌مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیرکل، بسیار از ملاحظاتی رو که شاید سالهای گذشته میداشته امسال نداشته، به طور مشخص با لحن قاطعانه تر و تندتری راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیشون.
درباره گزارش امسال دبیرکل سازمان ملل متحد به اجلاس عمومی این سازمان درباره ایران که اینک در سایت این سازمان منتشر شده است، با دیدگاه حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر مقیم اتریش آشنا می شدید. و پس از اظهار نظر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک روزنامه فرانسوی در مورد اجرای تعهدات ایران، روز یکشنبه صحن مجلس شورای اسلامی شاهد درگیری یک نماینده تندرو و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بر سر برجام بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید. شما چگونه به خود جرأت میدهید که در صحن مجلس خلاف بگویید و به شما هم اجازه نمیدهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور جرأت پیدا کنند که این لاطائلات را بگویند.
روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس در قالب طرح سوال از وزیر خارجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی را مورد حمله قرار داد و مدعی شد که برجام در راستای سیاست به گفته او شیطان بزرگ بوده است.
شیطان بزرگ در این مذاکرات با یک راهبرد و سه استراتژی برای به زانو در آوردن نظام اسلامی به مقابله از دروازه برجام درآمد. یک، تضعیف و گرفتن نفوذ کلام ولایت فقیه. دو، تضعیف و تعطیل کردن جریان و فرهنگ مقاومت در منطقه با اولویت حذف سپاه پاسداران. سه، فراهم کردن مقدمات تغییرات راهبردی در بازنگری قوانین اساسی جمهوری اسلامی بود.
محمد جواد ظریف که غیر مستقیم گفته‌های آقای کریمی قدوسی را لاتعالات خوانده بود، گفت برجام حق ایران برای فناوری هسته‌ای را به ارمغان آورده است.
برجام توانسته کاری بکنه که شورای امنیت نه تنها حق ما رو به رسمیت بشناسه، بلکه به عنوان یکی از شاید تنها مورد شورای امنیت از کشورها بخواد که با برنامه هسته ایران همکاری بکنه.
اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس در رای گیری پرسش‌های نماینده مشهد را وارد ندانستند، انتقاد علی مطهری که جلسه مجلس را اداره می‌کرد به گفته‌های آقای ظریف او را مجبور به عذرخواهی کرد.
بنده قصد توهین به مجلس و نماینده محترم مجلس جناب آقای کریمی قدوسی رو نداشتم و ندارم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه به رادیو فردا میگوید اوجگیری دوباره درگیری‌ها بر سر برجام را باید در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری دید که طرفین سعی دارند از مثبت یا منفی جلوه دادن نتایج آن بهره برداری مورد دلخواه را کنند.
در فرایند این بحث‌هایی که صورت گرفته، به خصوص برخی از موانعی که در مسیر اجرای برجام به وجود اومده، دولت آقای روحانی احساس می‌کنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل می‌کنن به یه نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله‌ای که باید بهش افتخار کرد از اون یاد می‌کرد. اینکه اگر اینا موفق بشن برجام رو در آستانه انتخابات تبدیل به یک پاشنه آشیل بکنن برای دولت آقای روحانی، می‌تونه که به جای اینکه کارت برنده‌اش باشه، به عنوان یک کارت بازنده روی میز قرار بگیره. در این حال برجام یک سری پیوست‌های تکمیلی هم داشته که مثلا مثل پیوستن ایران به اون کارگروه اقدام مالی بر سر بحث پولشویی، یا مثل قراردادهای جدید نفتی، که اینها هم به یک نوعی مکمل برجام هستن که اون مسیر رو کاملا بتونن هموار بکنن که برخی از موانع برطرف بشه و بتونه یه جوری دولت آقای روحانی میوه برجام رو تو عرصه سیاست داخلی بچینه.
اسیدگر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لومون که روز شنبه منتشر شد تایید کرده است که تعهداتی که در چارچوب برجام برای ایران در نظر گرفته شده بود بدون مشکل مشخصی رعایت شده است. به گفته آقای آمانو، تنها مورد کوچک از زمان اجرای شدن برجام افزایش جزئی ذخیره آب سنگین ایران در ماه فوریه بود که بلافاصله به ایران اطلاع داده شد تا تمهیدات لازم در مورد آن اجرا شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، بر پایه توافق هسته‌ای ایران مجاز نیست بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. آب سنگین برای فعالیت راکتورهای چون عراق که ایران به بازسازی آن متعهد شده کاربرد دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که گزارش روز یکشنبه دیوان محاسبات به مجلس درباره حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد که نزدیک به 400 مدیر حقوقی بیش از 20 میلیون تومان دریافت کردند که مازاد آن مبلغی بیش از 240 میلیارد ریال است. همچنین این دیوان گزارش داد 240 میلیارد ریال وام با سود تا 5% به 104 مدیر پرداخت شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه گزارشی از وضعیت پرونده حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های نامتعارف به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. بر اساس این گزارش از بیش از 93 هزار نفر از مقامات در سال 94 که تعداد 13 هزار نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، نزدیک به 397 نفر مبلغی بیش از 20 میلیون تومان حقوق دریافت کردند. صدای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور:
تا کنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی، هم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به سالهای 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضاً منجر به صدور رأی نیز شده است.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی می‌گوید:
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 بوده، اما در گزارش فقط به پرداخت حقوق‌ها در سال 94 و پرداخت پاداش‌ها از سال 91 به بعد اشاره شده و به سالهای دیگر اشاره‌ای نشده. آقای عادل آذر و رئیس مجلس همچنین اعلام کردند که این گزارش مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی مانند سه‌قوه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، اما در گزارشی که در مجلس قرائت شد تنها به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌های جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده. از سوی دیگه بر اساس این گزارش سقف حقوق مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده و رقم بالاتر از 20 میلیون به عنوان حقوق اضافی و یا حقوق غیر متعارف در نظر گرفته شده.
بر اساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، بیشترین حقوق‌های دریافتی را برخی از مدیران وزارت نفت و بهداشت و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی داشتند.
کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بود است. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت های مازاد بر 200 میلیون ریال اولا مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظیر شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تابع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه ایدرو و ایمیدرو بوده است.
در بخش وام‌های پرداختی غیر متعارف نیز برخی از مدیران شرکت‌های تابعی وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین بانک مرکزی در کنار صندوق توسعه ملی بیشترین وام‌ها را دریافت کردند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بیشترین پاداش‌های غیر متعارف را در بین سال 91 تا 94 برخی از معاونین و مشاوران وقت وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی داشتند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس این گزارش بالاترین حقوق پرداخت شده مربوط به مدیرعامل بانک صادرات و 62 میلیون تومان بوده. همچنین بالاترین میزان پاداش پرداخت شده مربوط به سال 94 و 290 میلیون تومان بوده که به یکی از معاونان وزیر اقتصاد پرداخت شده که نامش ذکر نشده. همچنین بالاترین میزان وام پرداخت شده 635 میلیون تومان بوده که به یکی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی پرداخت شده.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه کشور بازگشته و 13 نفر از مدیران هم از سمت خود برکنار شدند. صدای رئیس دیوان محاسبات کشور:
علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تفسیر 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. اضافه می نماید که طی ماهای اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافتی ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است، توسط دولت از سمت خود برکنار شدند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پایان گزارش دیوان محاسبات دریافت حقوق‌های نامتعارف را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست و خواستار برخورد جدی با افرادی شد که حقوق‌های نجومی را دریافت کردند.
خب دوستان، در ادامه گزارش‌های بسیاری براتون داریم. شما اکنون گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید، همچنین صدای شما شنوندگان خوبمون رو خواهیم شنید و دیدگاهاتون رو. اما نخست اجازه بدید که به یک گزارش دیگه بپردازیم. برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد که پیشتر باعث ایجاد بحث‌ها و مخالفت‌های متعددی از سوی روحانیون و به ویژه احمد علم الهدا شده بود، این بار در شهر قم کار رو به جای رسانده که جامعه مدرسین حوزه علمیه خواهان استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد این شهر شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم پروانه وحیدمنش بشنویم.
برگزاری کنسرت موسیقی در شهر قم که واکنش‌های متعددی را از سوی روحانیون این شهر به همراه داشته، اینک وارد فاز تازه‌ای شده است. روز یک شنبه 11 مهر ماه، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم محمد یزدی با اعتراض به برگزاری کنسرت در قم گفته که بیشتر برنامه‌های وزارت ارشاد دولت حسن روحانی مشتمل بر منکرات است. او با انتقاد شدید از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی خواسته است سیاست‌های خود را تغییر دهد و در مسائل فقهی دخالت نکند. محمد یزدی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حسن روحانی گفته غیرت روحانیت و اسلامیتتان ایجاب می‌کند که اگر این قبیل چیزها را بشنوید و ببینید نتوانید تحمل کنید. پیشتر حسن روحانی در اعتراض به کسانی که مانع برگزاری کنسرت در شهر مشهد شده بودند، از وزیر ارشاد خواسته بود در برابر این افراد کوتاه نیاید.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر کی صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش گفته اگر فیلم کنسرت را ندیده بود شاید چنین تصمیمی نمی گرفت و علت اصلی واکنش تندوی نسبت به برگزاری کنسرت در قم دیدن فیلم و عکس‌های به گفته وی زننده این کنسرت بوده است. در حالی است که عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در واکنش به اعتراض روحانیون شهر قم به برگزاری کنسرت به خبرگزاری ایرنا گفته بود برنامه سه‌شنبه شب تحت هیچ عنوانی کنسرت نبوده و چند سرود انقلابی در موضوع دفاع مقدس و فرهنگ ایثار بوده است. محمد یزدی گفته است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم باید از این سمت استفاده دهد و شهر قم را ترک کند. از دیگر سو نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای برگزاری کنسرت موسیقی در مرکز این استان را محکوم کردند و خواهان برخورد با مدیر کل ارشاد استان قم آقای عباس دانشی شدند. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی ساکن فرانسه که به مدت 10 سال در شهر قم زندگی و تحصیل کرده است معتقد است دلیل اصلی موضع‌گیری‌های اخیر نسبت به این کنسرت تصفیه حساب شخصی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم است.
مدیر کل ارشاد قم یک آدمی است که سالها مدیر کل بوده در استانهای دیگه، آدم با سابقه است، حجت الاسلام دانشی. پاره فشارها رو وقتی بر ایشون اومد از سوی آقای یزدی و دوستانشون برای کنترل یه سری از برنامه‌های فرهنگی در قم ایشون نپذیرفت. در ماجرای موسیقی هم ایشون اعلام کرد که ما به نظر افراد گوش نمی‌کنیم، فقط تابع فتوای رهبری هست و در نتیجه روی خوشی نشون نداد به برخی از این آقایان و حالا یه نمایشگاه مد لباس هم ایشون در آستانه برگزار کردنشه. مجموعه ای از چیزها باعث شد که به اونها برخورد، به آقای یزدی و دوستان ایشون، نحوه مدیریت ایشون و نحوه استقلال ایشون ظاهرا به اونها برخورده و همین ماجرا رو بهانه ای قرار دادن برای تسویه حساب با او.
از دیگر سو آیت الله محمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه در شهر قم روز یکشنبه این شهر را شهر اهل بیت معرفی کرده و گفته است شهر قم جای مهمی است چرا که در روایات به عنوان حرم اهل بیت مطرح شده است. او گفته است میگویند مگر شهرها با هم فرق میکنند و هر چیزی که در دیگر شهرها حلال است در قم هم حلال است. باید به آنها بگویم هر حلالی در همه جا حلال نیست. چرا این را نمیفهمید و درک نمیکنید؟ حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان معتقد است امر مقدس در اسلام وجود ندارد و تنها امر مقدس ذات خداوند است.
اولین نکته اینه که اصولا در ذهن و زبان اسلام و مسلمانی و در متون دینی مانند قرآن اصلا ما چیزی به نام امر مقدس نداریم. این واژه مقدس و اصطلاح مقدس تحت تأثیر فرهنگ مسیحی وارد ادبیات اسلامی، اونم اسلامی معاصر، نه اسلامی مثلا در قرون گذشته شده. نکته دوم اینه که یک روایت مشهوری از پیغمبر فقها نقل میکنن که حلال محمدین حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. البته من خودم این رو به این شکلی که حداقل فعلا فهمیده میشه من قبول ندارم، ولی به هر حال طبق دیدگاه خود فقها حلال همیشه حلاله و حرام هم حرامه. خب این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، ما امر مقدس، جای مقدس، شخص مقدس، مکان مقدس اساسا نداریم. این مکان مقدس میخواد مسجد باشد، میخواد کعبه باشد، میخواد نمیدونم که امامزاده باشد، خونه پیغمبر باشد، قبر پیغمبر باشد، ما امر مقدسی نداریم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تهدید دولت درباره احتمال برخورد به گفته این بیانیه مردم متدین با برگزاری کنسرت ها در ایران و خسارت های مادی و معنوی غیر قابل جبران آن هشدار داد.
از پروانه وحید منش میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
پیامی بدم برای آیت الله های قم یا هر جای دیگه که هستن. اینا چطور یهو غیرتشون برای کنسرت و برای موزیک و اینا بلند میشه؟ غیرتشون کجا رفته که این همه فحشا بود، این همه فجایع و این همه دزدیای کلان از سران من؟ اون موقع چرا غیرت اینا بیدار نمیشه؟ واقعا اصلا آدم صورتهای اینا رو نگاه میکنه میبینه صورتهاشون از دنیا برگشته. اینا اصلا وحشتناک شدن وقتی اینا رو ما تو تلویزیون قیافه‌هاشون رو میبینیم. نمیدونم چی بگم.
شماها که هی میگید سپاه پاسداران فلان کرد و بیستار کرد و بهمان کرد، شما میدونید سپاه پاسداران از اول انقلاب تا حالا داره شهید میده؟ سر مرزا الان پاسدار داره شهید میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جلو اشرار بگیره، جلو مواد مخدر بگیره، داره هنوز شهید میده. بابا به خدا من یک آدمی هیچکاره هستم، 10 سال پام شکسته، پول ندارم برم بیمارستان پام جراحی کنم، به هیچی هم نمیگم. و احترام آقای خامنه ای را هم از پدر خودم بیشتر احترامش دارم و خیلی هم دوستش دارم، این سید، این آقا را. و این کشور داره اداره میکنه که ابرقدرت ها منافع ما را، ثروت ما را مثل زمان های شاهان دیکتاتوری قاجار پهلوی به سرقت نبرن. این شاره یک پیرمرد چه میخواه از دنیا ببره که شما هی میگید دیکتاتور دیکتاتور دیکتاتور؟ یعنی چه؟ این شاگرد امام خمینیه. امام خمینی چه از دنیا برد که این بخواد ببره؟ پس سلام عرض ندارم.
از روزی که مقام معظم رهبری فرمودن که باید در قلب دشمن ایجاد حراس کرد، فرماندهان محترم سپاه هر کدوم به نحوی از دستاوردهای نظامی خودشون صحبت میکنن و گوی صدقت رو هم دیگر رو بودن. دشمن شما ملت ایران هستن که به خواسته هاشون نرسیدن. من لا کشورهای خارج مثل آمریکا و نمیدونم کشورهای غربی کاری با شما ندارن. شما هستی که صبح تا غروب دارید بد و بیرا دنبال اونها میگید و ما امیدواریم که در نظر بگیرید ملت ایران رو که هیچ حراسی از سمت شما متوجه اونها نیست و هیچ ترسی هم به خودشون راه نمیدن. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اولین شکایت رسمی خانواده یکی از کشته شدگان در حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش از عربستان. سفر رهبر کاتولیکای جهان به باکو، خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر همه در صفحه پخشن. اگر در کنار ما بمونید همه اونها رو خواهید شنید. اما پیش از اون فصل پاییز که معمولاً با خبر بارندگی و آغاز سال تحصیلی همراهه، در برخی از استانهای ایران معمولاً با اخبار آلودگی هوا، تعطیلی مدارس، اداره ها و هشدار به سالمندان و کودکان برای ماندن در خانه همراه میشه. امسال هم گویا از ابتدای پاییز همین روند متداول در برخی از استانهای ایران شکل گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
کمتر از 10 روز از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته که دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی در استان خوزستان تعطیل شدند. دلیل این تعطیلی آسمان شهر است. آسمان شهرهای این استان سالهاست آبی نشده، اما در بسیاری از روزها از جمله این یک شنبه به دلیل شدت و تداوم ریزگردها و آنچه حفظ سلامت دانش آموزان توصیف شده، کار را به جای رسانده که مدرسه ها در همه مقاطع تعطیل شدند. یک روز پیشتر هم نوبت عصر مدارس تعطیل شده بودند. گفته می شود میزان ریزگردها روز گذشته در خوزستان به 13 برابر حد مجاز رسید. برخی مسئولان میگویند مبدأ این ریزگردها عراق است. آنها میگویند سوریه، عربستان و اردن هم در به وجود آوردن آلودگی‌های هوای خوزستان بی تأثیر نیستند. اما موضوع این است که سفر بی پایان این ریزگردها از هر کدام از این کشورها فقط به استان خوزستان و برخی مناطق جنوبی منحصر نمی‌شود و استان‌های غربی و مرکزی کشور را هم در بر گرفته است. مشکلات تنفسی، بیماری‌های قلبی و مشکلات بینایی و پوستی فقط بخشی از عوارض افزایش این ریزگردها در کشور است. حسن هاشمی وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد با شروع بارش‌های پاییزی مشکلات تنفسی شهروندان اهوازی هم افزایش می‌یابد. این یعنی فقط ریزگردها در این منطقه مسئله ساز نیستند. حتی بارانهای پاییزی هم در مناطق جنوبی ایران بیش از 3 سال است که در نهایت به ایجاد مشکلات تنفسی مردم منجر می شود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند پیش اعلام کرد 23 استان ایران در فصلهای مختلف درگیر مشکلات ناشی از ریزگردها هستند. کم آبی و خشکسالی مناطق زیادی از ایران را تهدید می کند. در سالهای اخیر بسیاری از تالابها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران یا خشک شدند. این خشکسالی‌ها با افزایش ریزگردها و آلودگی هوای بسیاری از شهرهای ایران ارتباط مستقیم دارد. بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت نامناسب منابع آبی هم بر حجم مشکلات ایران در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا افزوده است که در نهایت منجر به افزایش ریزگردها در کل کشور می‌شود.
از آزاده اسدی می شنیدیم و ما در آمریکا طرح نخستین شکایت رسمی خانواده یکی از کشته شدگان حملات 11 سپتامبر از عربستان سعودی بحث تازه‌ای را درباره روابط ریاض واشنگتن دامن زده، شکایتی که با استناد به قانون جدیدی انجام شده که به رغم وتوی باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در کنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شده. عربستان هم واکنش نشان داده و گفته که اجرای این قانون میتواند پیامدهای داخلی و بین المللی داشته باشد. جمشید زند.
استفانی دی سیمونه نخستین شهروند آمریکایی است که با استفاده از قانون جدید مصوب کنگره شکایتی را علیه دولت عربستان سعودی در دادگاه مطرح کرده است. خانم سیمونه در حملات تروریستی 11 سپتامبر 15 سال پیش شوهرش را از دست داد. 15 تن از 19 نفری که با روبودن 4 هواپیمای مسافربری وقایع 11 سپتامبر را آفریدند از اتباع عربستان سعودی بودند. در شکایت خانم دی سیمونه ادعا شده که عربستان بیش از 10 سال از القاعده حمایت کرده بود و از برنامه این گروه برای انجام عملیاتی در آمریکا خبر داشت. در این شکایت که جمعه گذشته در دادگاهی در واشنگتن مطرح شد، همچنین گفته شده که بدون حمایت عربستان، القاعده نمیتوانست این حملات را طراحی و اجرا کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، گشوده شدن نخستین پرونده شکایت علیه عربستان، آغاز روندی طولانی است که ممکن است منجر به طرح صدها شکایت از عربستان شود. گرچه پیش از این هم ده‌ها گزارش درباره نقش احتمالی برخی از دولتمداران عربستان در وقایع 11 سپتامبر منتشر شده بود، ولی در گزارش کمیته تحقیق 11 سپتامبر که 3 سال بعد یعنی در سال 2004 به کنگره آمریکا ارسال شد، تأکید شده که شواهد و مدارکی مبنی بر اینکه دولت عربستان و یا مقامات ارشد دولتی منابع مالی القاعده را تأمین کرده‌اند به دست نیامده است. بخش‌هایی از این گزارش که محرمانه بود در تابستان سال جاری منتشر شد. در یکی از این اسناد احتمال اینکه هواپیما روبایان از برخی مقامات عربستان کمک گرفته باشند مطرح شده است. در 15 سال اخیر قوانین آمریکا اجازه نمی‌داد قربانیان و یا خانواده‌های حوادث 11 سپتامبر از کشورهای خارجی شکایت کنند، ولی تصویب این قانون در کنگره آمریکا، وتوی آن از طرف باراک اوباما و لغو وتوی اوباما از طرف کنگره راه را برای طرح شکایت از عربستان و دیگر کشورها گشود. بر اساس این قانون جدید که عدالت علیه حامیان تروریسم خوانده می شود، شهروندان آمریکا می توانند علیه کشورهای خارجی که متهم به حمایت از عملیات تروریستی در خاک آمریکا هستند شکایت کنند. هفته گذشته وزارت خارجه عربستان به طور رسمی به تصویب و اجرای این قانون واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است ریاض می تواند با استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسیش به مقابله با این قانون بپردازد.
محروم های عربستان سعودی یه مقدار اقتصادی هن، یه مقدار سیاسی. در نظر بگیریم که حجم بالایی از خریدهای تسلیحاتی داره عربستان از آمریکا، چیزی در حدود 115 میلیارد دلار. در این حال خب با توجه به نفوذی که عربستان بر کشورهای منطقه داره، میتونه اون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو متقاعد بکنه که از دادن امکانات نظامی و سیاسی به آمریکا یه مقداری کوتاه بیان و صرف نظر بکنند. در این حال تهدیدی مبنی بر این که حتی از استفاده از دلار در معاملات بین المللی عربستان سعودی یه مقداری صرف نظر بکنه، به ارزهای دیگه رو بیاره. ضمن اینی که اون اوراق قرضی 900 میلیارد دلارش در آمریکا هم آیا بتونه به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت آمریکا به کار بگیره، این هم یک موردی که البته شاید به این سادگی ها نباشه، ولی در مجموع با اهرم سیاسی که در عراق هم داره، سنی ها رو اونجا داره، میدونیم که با توجه به نارضایتی سنی ها از حمله آمریکا به عراق میتونه اهرم مشابهی رو در عراق بسازه علیه آمریکایی ها، که بخشی از سنی های عراق علیه این کشور یعنی علیه آمریکا عاده دعوا بکنن. با همه این احوال کلا این قانون رابطه دو کشور رو در وضعیت بسیار دشوار و بغرنجی قرار داده.
وزارت خارجه عربستان هفته گذشته با صدور بیانیه گفت اجرای این قانون برای جامعه جهانی که مخالف از بین رفتن اصول مسئولیت حاکمیت کشوری است شدیداً نگران کننده است. در بیانیه با اشاره به اینکه مسئولیت کشوری صدها سال بر روابط بین الملل حاکم بوده تأکید شده است که از بین رفتن مسئولیت کشوری بر تمام کشورها از جمله آمریکا تأثیری منفی خواهد داشت. باراک اوباما هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه CNN گفت تصویب این طرح اشتباه بود. او تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر باید از هر گونه حمایتی برخوردار باشند و دولت صندوق کمک به قربانیان درست کرد که به هر خانواده تقریباً 2 میلیون دلار داده شد. اما آقای اوباما دلیل مخالفتش با این قانون را پیامدهای طولانی مدت و فراگیر آن برای خود آمریکایی‌ها ذکر کرد و گفت
What this legislation did was it said if a private
این قانون میگوید اگر یک شهروند عادی معتقد است که قربانی عملیات تروریستی شده و یک کشور خارجی مثلا به اندازه کافی تلاش نکرده از انجام عملیات تروریستی از طرف یکی از شهروندانش جلوگیری کند، آنها می توانند در دادگاه شکایتشان را مطرح کنند. مشکل این قانون آن است که اگر ما ایده مسئولیت حاکمیت کشورها را از بین ببریم، نیروهای مسلح ما در نقاط مختلف جهان هم می توانند هدف شکایت‌ها و قوانین متقابل و مشابهی قرار گیرند.
تنها یک روز پس از لغو وتوی باراک اوباما و اجرای قانون جدید، رهبران حزب جمهوری خواه گفتند که این قانون می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد. یکی از نگرانی‌های جمهوری خواهان این است که کشورهای خارجی با تصویب قوانین مشابهی سربازان ارتش آمریکا را که در نقاط مختلف جهان مستقر هستند، هدف شکایت‌های شهروندان آن کشورها قرار دهند. همان دلایلی که موجب شد رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره را وتو کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در ادامه سفرش به قفقاز روز یکشنبه از باکو دیدار کرد. پاپ به دنبال مراسم عشای ربانی در مرکز باکو با الهام علیف رئیس جمهوری و همچنین نمایندگان مذهبی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. رهبر کلیسای کاتولیک پیشتر از ارمنستان و گرجستان دیدار کرده بود. دالقا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، در گفتگو با همکارم بکداش خمسه‌پور از سفر پاپ به جمهوری آذربایجان میگوید.
سال گذشته در سفری که الهام علیف به واتیکان داشت با پاپ فرانسیس دیدار کرد و ایشون رو دعوت کرد که به آذربایجان سفری بکنه. در سال 2012 آذربایجان 2 کلیسا رو در واتیکان مرمت کرد. روابط از سالهای گذشته بین آذربایجان و واتیکان رو به گسترش بوده. در سال 2008 در آذربایجان کلیسای واتیکان مرمت شد و این دومین سفری است که یک پاپ به آذربایجان انجام میده. سفر قبلی در سال 2002 بود. امسال رو رئیس جمهوری آذربایجان با نام چند فرهنگی و تسامح ادیان معرفی کرد و چند روز گذشته هم آذربایجان یک کنفرانس بین‌المللی در موضوع تسامح ادیان و چند فرهنگی برگزار کرد.
در جمهوری آذربایجان که جمعیتش غالباً مسلمان شیعه اند و تنها چند صد مسیحی کاتولیک داره، به سفر رهبر کلیسای کاتولیک چگونه نگریسته میشه؟
البته جمعیت مسیحی آذربایجان زیاده، اما بیشتر کاتولیک نیستن. اما به هر حال جمعیت کمی که از کاتولیک ها وجود داره، حتی از ادیان دیگه که هستند، مثلا یهودی ها هستند اینجا یا ادیان دیگه. مسئله مهم برای خود ما این هست که حتی بین شیعه ها و سنی ها یک فرهنگ تعامل و اینکه اینها با همدیگه گفتگو داشته باشن و همدیگه رو تحمل بکنن برای ما خیلی مهمه. چون در آذربایجان نه اینکه انواع ادیان وجود داره، انواع ملت ها هم وجود داره. یه بخش کوچکی مثلا در شمال آذربایجان هست که 30-40 قوم مختلف با زبان های مختلف اونجا زندگی میکنن.
آقای خاتون اغلو، رسانه ها اونجا توی باکو توی جمهوری آذربایجان سفر پاپ رو چگونه پوشش دادن؟
سفر پاپ الان در رسانه‌های آذربایجان تیتر اول اخبار رسانه‌ها هست، از بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد تا رسانه‌های دولتی یا مستقل و همچنین سایت‌های خبری، الان تیتر اول خبرشون سفر پاپ فرانسیس به آذربایجان هست.
و البته رهبر کلیسای کاتولیک پاپ فرانسیس روز یکشنبه با الهام علیف رئیس جمهور و همچنین نمایندگان مذاهب در جمهوری آذربایجان هم دیدار کرد. چگونه بود این دیدارها؟
در دیداری که با الهام علیف داشتن، الهام علیف اظهار داشت که در 24 سال گذشته روابط واتیکان با آذربایجان همیشه رو به گسترش بوده و آذربایجان در سال 2012 اولین کشور مسلمان بود که در موزه واتیکان یک نمایشگاه برگزار کرد. به غیر از رئیس جمهوری که دیدار داشتن، پاپ با رئیس مرکز مسلمانان قفقاز الله شکور و پاشازاده هم اینجا یه دیداری داشت و هر دو طرف بیشتر تمرکز صحبت‌هاشون روی لزوم دیالوگ و گفتگو میان ادیان و مذاهب بود.
از سفر پاپ به جمهوری آذربایجان میشنیدیم از دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار رادیو اروپای آزاد. و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در مسابقه پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا 2016 که به میزبانی هند انجام شد، روز یکشنبه برابر تیم عراق پس از تساوی بدون گل در وقت قانونی در ضربات پنالتی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. نوجوانان فوتبالیست ایرانی پیش از این با صعود به جمع 4 تیم برتر قاره آسیا جواز حضور در جام جهانی سال 2017 میلادی را به دست آورده بودند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی مسابقات آسیایی عربستان و هند میزبان را شکست داده بود و مقابل امارات به تساوی رسیده بود. در یک چهارم پایانی ویتنام را 5-0 مغلوب کرد و در نیمه نهایی با ضربات پنالتی از سد کره شمالی گذشته بود. در داخل ایران، آیت الله محمد یزدی رئیس شورای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به برنامه مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در روز سه‌شنبه 20 مهر ماه که مصادف با روز تاسوعا است، از وزیر ورزش و جوانان این کشور شدیداً انتقاد کرده و خواستار لغو این مسابقه شد. این در حالی است که برنامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا مدت‌ها پیش از سوی فدراسیون جهانی فوتبال در روزهای فیفا اعلام شده و کشورها هیچ گونه دخل و تصرفی در برنامه بازی‌ها ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله محمد یزدی روز یکشنبه طی سخنانی از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان خواسته اگر نمی‌تواند زمان این مسابقه را جابجا کند، آن را تعطیل کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته اسامی 25 بازیکن را برای انجام دو مسابقه با ازبکستان و کره جنوبی اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا روز 15 مهر ماه در خاک ازبکستان به مصاف این تیم می‌رود و 5 روز بعد روز 20 مهر در ورزشگاه آزادی باید با کره جنوبی دیدار کند. و از تهران خبر رسیده تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال نفت برای پیگیری مطالبات معوقه خود برابر وزارت نفت دست به تجمع اعتراضی زدند. به نوشته سایت ورزش 3، بازیکنان و کادر فنی سابق تیم فوتبال نفت تهران که نتوانستند مشکل مالی خود را با مالکان جدید این باشگاه حل کنند و همچنان بابت فصل پیش از این باشگاه طلبکارند، روز یکشنبه با در دست داشتن بنرهایی از زنگنه وزیر نفت درخواست کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، فرصتی هست برای اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه با آگاهیتون برسونم. 00420221122112. چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که میل دارید با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون بار دیگه امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شوهرم می‌خواهد دخترم را به زور بفروشد. این پیام فیسبوکی بود که هفته پیش دریافت کردم. پیام درخواست کمک از سوی زنی 33 ساله ساکن افغانستان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم به افغانستان برویم و داستان زندگی دو زن را بشنویم. سلام، من یک زن 33 ساله هستم. مشکلات انقدر به من فشار آورده که خواستم از طریق رسانه‌ها صدای خود را به گوش جهان برسانم. کسی چه می‌فهمد وقتی صبح یک مادر بچه خود را گرسنه به مکتب می‌فرستد چه زجری دارد؟ تنها دختر آدم را شوهر آدم به زور بفروشد چه زجری دارد؟ این پیام یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر بود. پیامی از هرات، منطقه هممرز ایران در افغانستان. او پیامش را با این جمله تمام کرده بود: همه امید من به شماست. با شماره تلفنی که ضمیمه پیام فرستاده شده بود تماس گرفتم. زنی آن سوی خط منتظر بود.
بله، من از ولایت هراتم. 33 سال من است، 3 فرزندم دارم. من متولد ایران به ایران بودم. بعد تا کلاس 4 درس خواندم. بعد 11 سال من بود که آمدم افغانستان. دیگه با شرایط خیلی سخت و خیلی چی 14 سال من بود که من نامزد کردم. الان نصف تا بچه دختر اول به 16 سالی نصف کلاس 11 بچه دوم 14 سالی و کلاس 9 بچه کوچیک من 10 سالی نه کلاس 4 دیگه. خب یعنی من خیلی با بدبختی اینا خانه مکتب میکنه. یعنی با هر کنون صبح با چکم خالی اینا میرن با آرزو میزنن اینا روانه مکتب میکنن با آرزوی که یک روز اینا چیزه بشن. ولی وقت میبینی که با همین مثلا میشینه 4 تا ریش سفید مثلا که آبروم و ایت و اوت آینده اینا هیچ میکنه.
خیلی طول نکشید که مقاومتش برای آرام حرف زدن در هم شکست. با بغض و اشک از نامزدی در 13 سالگی گفت تا اینکه بر او هر چه گذشته حالا نمیخواهد دخترانش هم همان سرنوشت را داشته باشند.
نه دیگه چی بگم، حالا اگه سال معذور بیاد گذشت ولی دختر نه، اون 13 سال بود، 3 سال پیش بود و من میتونم نامزد کردم.
نفیسه از ازدواج دخترش گفت. دختری 16 ساله قرار است در قبال دریافت 700 هزار افغانی معادل 10 میلیون تومان به نامزدی مردی 25 ساله درآید.
اونم به 600 هزار افغانی شوهر ما اون مردا بزرگای فامیل نشستن، حتی از اون نپرسیدن. یک دخترش 13 ساله مگه او چی میزن ازدواج؟ فقط همو فکر پول و فکر آبرو خونه دیگه. فکر میکنه پول بگیرم دختر دستی بودم دیگه خلاص آبرومه به جا میشه.
به گفته این نفیسه، او برای مقابله با تصمیم بزرگان فامیل به سازمان حقوق بشر مراجعه کرده و همین سبب شده تا اقوام داماد، پدرش و خودش را تهدید کنند. با این همه تا به حال او توانسته 3 سال ازدواج را عقب بیاندازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گویا خانه امید بسیاری از زنان افغانستانی است. سریا صبح رنگ از اعضای این کمیسیون اما از دشواری وضعیت زنان افغانستان میگوید.
در مجموع امروز هیچ فردی در افغانستان از امنیت و مسئولیت برخوردار نیست. آسیب پذیرترین جمعیت جامعه ما زنان و اطفال هستند. اینا کسایی هستند که قربانی های جنگ و ناامنی هستند. در این زمان جامعه ما یک جامعه مردسالار است و حتی تصامیمی که اینا میگیرن، جرگه ها و شوراهایی که دایر میشه، اینا بالاتر از قوانین عمل میکنن، یعنی قوانین نوشته نشده هستن.
آنگونه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داده، در سال 1393 225 مورد ازدواج کودکان ثبت شده و در سال 1394 این تعداد به 235 مورد افزایش یافته است. ازدواج هایی که به گفته این کمیسیون تنها 14% از این نوع ازدواج ها در نهادهای رسمی ثبت شده است و باقی آنها در هیچ مرجع رسمی ثبت و ضبط نشده.
من زنم بزنی فقط همیر میدانم، دستمو بگیر همجن نگذاشتمو بمانم. افغانستان اجازا حدیثای کلیت مجرمی من زفر در قصه با روایت. وقتی دنیا آمدم پرسیدن که پسر از زیر لب و خجالت گفتن نه دختر از یسعی بیم.
حالا افسانه تنها 2 ماه فرصت دارد تا پیش از پرداختن کامل شیربها نظر پدرش را عوض کند.
مهریه شیربهایی که میگن ما پیشکش میگیم که 600 رفتنی بوده، بعد 350 جریبه دادم، 350 جریبه مانده، اونم تا 2 ماه دیگه میدم. بعد دختر میگنم واقعا مثلا به تحصیل خوینا ادامه داره، حتی میگم به خودکشی میکنم ولی مثلا کوب گوشه شنوا که کسی بزنه.
سریا سوپرنگ میگوید زنان افغانستان در چرخه ای از فقر و خشونت و مرد سالاری گرفتار آمدند.
اینمی ازدواج اجباری بیداد میکنه، ازدواج اطفال هست، حتی ممانعت از تحصیل، ممانعت از تعلیم، ممانعت از یکی به فعالیت های اجتماعی سهم بگیرن و بیشتر اینا وابستگی اقتصادی دارن که اینمی خود وابستگی اقتصادی باعث شده که از یک طرف اینا بیسواد بمانن و از خود وابستگی اقتصادی وابستگی فکری ایجاد میکنه و به هر صورت اینمی سکل فعلا جریان داره.
از نویسه میخواهم تا اجازه دهد با افسانه دخترش هم گفتگو کنم. افسانه 16 ساله، کلاس 11 ساکن هرات.
میگم آقایی رو که قراره باهاش ازدواج کنی تا به حال دیدی؟
بله.
ازش خوشت میاد؟ فکر میکنی میتونه شوهر خوبی باشه برات؟
اصلا.
چرا؟
خب شرط فرنگی ما به هم نمیخوره.
شغلش چیه؟
کارگر ساده.
ازش پرسیدی که اگه باهاش ازدواج کنی بعدش میذاره درس بخونی یا نه؟
نه تا حالا.
خب فکر میکنی اگه ازش سوال کنی و اون اجازه بده که میتونی درست رو ادامه بدی و میتونی بعدش کار کنی، باز هم حاضر نیستی باش ازدواج کنی؟
بازم نه.
افسانه میگوید که یک بار به پدرش گفته که نمیخواهد با این مرد ازدواج کند، اما پدرش حتی به حرفایش گوش هم نداده است. در محله آنها دختران زیادی ازدواج کردند.
بله، از من کوچکتر
هستم. اما چرا افسانه نمیتواند با اصرار از پدرش بخواهد که این ازدواج را برهم بزند؟ سریا صبح رنگ پاسخ میدهد.
در این آخر قتل‌های ناموسی هم فوق‌العاده زیاد شده و مرد در خانه یعنی حاکم مطلق است و متاسفانه اون زنی که امروز مطالبه پیدا کرده یعنی با حقوقش آشنایی پیدا کرده، اینی خودش باعث شده که روز زن سر بریده بشه، زبانش بریده بشه، چشمش بکشن. جو متاسفانه است. او خانمم که به شما گریه کرده و در این رابطه شکایت کرده، دقیق ادمن همی مسئله هست برازی که نه تنهایی ازارها ازار زن به مثلی متاسفانه هستند.
رواج خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در حالی سالها ادامه دارد که به نظر می رسد مردان افغانستان نیز تحت فشارهای اقتصادی، فرهنگی و نیز ناامنی قرار دارند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در هرات می گوید.
ببینیم مشکل بزرگ جامعه بسته و سنتی افغانستانه که در بعضی از مناطق افغانستان اگر کدام دختر عدم علاقه مندی خود نسبت به همسر قضایانشان بده، این خانواده ها ننگ خود میشمارن. به این اساس فکر میکنن که این جزء از مردانگی از اینا هست، یا میتونن این ننگ را با کشتن دختر خود و یا با بریدن بدو از او یا بریدن بینی و لبها از اون که متاسفانه ما این موارد در ولایت هرات داشتیم، فکر میکنم به این ننگ خاتمه میدن، به اونا به عنوان یک قهرمان در مناطق خود عرضه وجود میکنن و این مسائل سبب شده که این به عنوان یک عرف جامعه افغانی بویژه در غرب افغانستان به وجود آمده.
سریا صبحرنگ حاکمیت دوگانه دولت مرکزی و طالبان را نیز عامل دیگری برای بیقانونی مردان میداند.
در بیشتر نقاط افغانستان امروز دولت وجود نداره و اونجا طالبان مسلط هستن، بنان زنشان میکشن به عنوان قتل ناموسی که فلان بیداد میکنه، بعد از خودشان از پنجیر قانون فرار میکنن و میرن به مون منطقی که نه حقوق بشر میتونه بره و نه نیروهای امنیتی.
نفیسه میگوید که بزرگان فامیل تصمیم گرفتن تا دخترش با پسری 24 ساله ازدواج کند، پسری درس نخونده که نمیداند چگونه باید زندگی کند.
فکر کنم یک بچه کوچیکی است، تا حال خودی نمیفهمد که چطور زندگی کنه، بازو میتونه مثلا فردا خود دخترم زندگی کنه.
با این همه به گفته خانم سپرنگ، حتی ازدواج با پسر 24 سالی بی سواد هم میتواند حاشیه امنی برای دختران افغان ایجاد کند.
با کمال تاسف که آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت خیابانی فوق العاده زیاد هست. بلدی که من هم امروز بعضی پدرها که صحبت کردم، اونا برای من گفتن که آیا تو یعنی مسئولیت دختر من میگیری و این وظیفه بسیار خطیری بود. این سوالی که کرد من اصلا نتونستم برایش جواب داشته باشم.
با همه اینها افسانه 16 ساله ساکن هرات آرزوهای بزرگی دارد.
اگه خدا بخواد میخوام دکتری بخونم.
افسانه می رود تا کلاس 11 را به پایان برساند، اما آیا او می تواند در کلاس 12 هم شرکت کند؟ پیش بینی آینده‌ای خوش برای افسانه کاری دشوار است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.